رمان پاپاگوریو اثر اوناره دو بالزاک راوی علی آقاجانپور بخش 23 پاپاگوریو با آن موهای سفید پریشان و قیافه‌ای که همه خطوط آن تهدید کننده بود بلند شد و در بستر خود نشست و گفت من دخترهایم را می‌خواهم. من آنها را دوست دارم. مال من هستند. اوژن به او گفت خب دیگر بابا گوریوی خوب من دراز بکشید. حالا برایشان نامه می نویسم. همین که بیانشون برگشت در صورتی که نیامده باشند خودم خواهم رفت. پیرمرد حق حق زنان تکرار کرد در صورتی که نیامده باشند به من خواهم مرد. از لج خواهم مرد. از لج. دارم هار می شدم. الان همه زندگی خودم را می بینم. همه اش گول خوردم. آنها دوستم ندارند. هرگز دوستم نداشتند. دیگر واضح است. اگر تا کنون نیامدند دیگر نخواهند آمد. هرچه بیشتر دیر کرده باشند کمتر میل خواهند داشت که این مسرت را برایم فراهم کنند. من می شناسمشان. هیچ وقت غمهای مرا، دردها و احتیاجات مرا حدس نزدند. حالا هم مرگ مرا حدس نخواهند زد. چون بویی از محبت من نبردند. بله، میبینم. چون عادتشان داده بودم که حتی قلبم را به خاطرشان بشکافم. دیگر هر کاری که میکردم در نظرشان قیمت نداشت. اگر از من میخواستند که چشمهای مرا بیرون بیاورند میگفتم بیرونشان بیاورید. من خیلی احمقم. تصور میکنند که هر پدر مثل پدر خودشان است. انسان همیشه باید خوبیهایش را به رخ بکشد. بچه هایشان انتقام مرا خواهند گرفت. ولی این به نفع آنهاست که بیایند اینجا. شما آگاهشان کنید که وقت مرگ به زودی خواهد رسید. آنها همه جنایت را در نفس همین یکی مرتکب می شوند. خب دیگر بروید و با آنها بگویید پدرکشی است. آنها به اندازه کافی مرتکب گناه شدند که دیگر این یکی را با آن همه اضافه نکنند. مثل من فریاد بزنید اوهوی نازی، اوهوی دلفین، بیایید به بالین پدرتان که آن همه خوبی به شما کرده است و الان درد می کشد. هیچ چیز، هیچ کس، یعنی باید مثل سگ بمیرم؟ این پاداش من است؟ این پاداش من است که بی کس باشم؟ آنها رسوا هستند، بی شرفند، از آنها نفرت دارم. نفرینشان می کنم. شب از میان تابوتم بلند خواهم شد و باز نفرینشان خواهم کرد. آخر، دوستان من، مگر من تقصیر دارم؟ آنها خیلی با من بد رفتار می کنند. چه می گویم؟ مگر شما به من خبر ندادید که دلفین اینجاست؟ میان آن دوتا این یکی بهتر است. شما اوژن پسر من هستید. دوستش بدارید. برایش به جای پدر باشید. آن یکی خیلی بد اقبال است. اما داراییشان، آه خدای من، نفسم به خرخر افتاد. زیاد از حد درد می کشم. سرم را ببرید، فقط قلبم را برایم بگذارید. اوژن از لحنی که ناله ها و فریاد های پیر مرد به خود می گرفت وحشت زده شد و گفت کریستوف، بروید دنبال بیانشون، برای من هم یک درشکه بگیرید. سپس رو به پیر مرد گفت بابا گوریوی خوب من، حالا می روم دنبال دخترهاتان، آنها را برایتان می آورم. بابا گوریو آخرین نگاه خود را که در آن هنوز نشانی از شعور بود به اوژن افکند و گفت به زور سربازان گارد، سربازان پادگان، همه را به کمک بخواهید. به دولت، به دادستان بگویید که آنها را پیش من بیاورند. من این را میخواهم. اوژن گفت شما که آنها را نفرین کرده اید. پیرمرد مبهوت جواب داد که همچو حرفی زد؟ شما خوب میدانید که من دوستشان دارم، میپرستمشان. اگر ببینمشان شفا یافتم. بروید همسایه خوب من، فرزند عزیز من، بروید. شما خوب هستید. دلم میخواست از شما تشکر میکردم، ولی دیگر جز دعای یک آدم محتضر چیزی ندارم. آه دلم میخواست اقلن دلفین را میدیدم و به اون میگفتم که دین مرا نسبت به شما ادا کند. اگر آن یکی نمیتواند، این یکی را پیش من بیاورید. بگویید که اگر نخواهد بیاید دیگر دوستش نخواهید داشت و او انقدر شما را دوست دارد که خواهد آمد. آب، جگرم می سوزد. چیزی روی سرم بگذارید. دست دخترانم نجاتم می دهد. این را حس می کنم. خدایا، اگر من بروم چه کسی برایشان ثروتی فراهم خواهد کرد؟ می خواهم به خاطر آنها به اودسا بروم. به اودسا بروم و ماکارونی درست کنم. اوژن پیرمرد محتضر را بلند کرد و با دست چپ او را نگه داشت و با دست راست کاسه پر از جوشانده ای را به لبش نزدیک کرد و گفت این را بخورید. پیرمرد در حالی که با دستهای سست خود دست اوژن را فشار می داد گفت شما باید پدر و مادرتان را دوست داشته باشید. می فهمید که من می میرم و دخترهایم را نخواهم دید. انسان همیشه تشنه باشد و هرگز آبی ننوشد. در این 10 ساله زندگی من همین بود. دامادهایم دخترهای مرا کشتند. بله، پس از آن که شوهرشان دادم دیگر دختری نداشتم. ای پدرها، به مجلس، به سنا بگویید قانونی درباره زناشویی بگذرانند. مختصر، اگر دخترهای خودتان را دوست دارید به شوهرشان ندهید. داماد موجود بیشرفی است که همه چیز دختر را فاسد می کند. همه چیز دختر را آلوده می سازد. زناشویی لازم نیست چون دخترهای ما را از دست ما می گیرد. وقتی هم که می میریم دیگر دختر نداریم. یک قانون درباره مرگ پدرها بگذارید. مرگ من که وحشت آور است، انتقام مرا بگیرید. این دامادهای من هستند که نمی گذارند آنها بیایند. بکشیدشان. مرگ بر رستو، مرگ بر آلزاسی، قاتل من اینها هستند. یا مرگ یا دخترهای من. آه، دیگر تمام شد. مردم و آنها را ندیدم. آنها، نازی، فیفین، زود باشید، بیایید. پدرتان دارد می رود. اوژن گفت، بابا گوریه خوب من، آرام بگیرید. راحت بمانید، اینقدر جوش نزنید، فکر نکنید. پیرمرد گفت، همان ندیدن آنها یعنی مرگ. اوژن گفت حالا میبیندشان. پیرمرد آشفته و مبهوت فریاد زد راستی؟ اوه همینقدر که ببینمشان کافی است. حالا آنها را خواهم دید. صدایشان را خواهم شنید. خوشحال خواهم مرد. بله دیگر نمیخواهم زنده بمانم. پیش از این هم علاقه‌ای به زندگی نداشتم. روز به روز درد و قصه‌ام بیشتر میشد. ولی کاش آنها را ببینم، پیراهنشان را لمس بکنم. آه پیراهنشان، این خیلی کم چیزی است، ولی همینقدر چیزی را که متعلق به آنها باشد حس بکنم برای من کافی است. بگذارید به موهایشان دست بکشم. پیرمرد چنان روی پشتی افتاد که گویی با گرز به سرش کوفتند. دستهایش روی لحاف به اضطراب حرکت میکرد و انگار میخواست موهای دخترانش را بگیرد. کوشش کرد و گفت الهی خیر ببینند، خیر. ناگهان از حال رفت. در این میان بیانشون وارد شد. گفت من به کریستوف برخوردم. رفته است برای تو درشکه بیاورد. پس از آن بیمار را نگاه کرد و پلکهایش را به زور بالا زد. دو دانشجو چشم او را که سرد و تیره بودند دید. بیانشون گفت این دفعه جان سالم به در نمی برد. گمان نمی کنم. نبضش را گرفت و دست خود را روی قلب پیرمرد گذاشت. گفت هنوز خوب کار می کند. ولی با وضعیتی که دارد این یک بدبختی است. بهتر بود که می مرد. راستینیاک گفت بله درست است. بیانشون از اوژن پرسید چت است؟ مثل مرده ها رنگ پریده ای؟ اوژن گفت دوست من اگر بدانی چه فریادها و چه ناله هایی شنیدم. خدا هست. اوه بله خدایی هست و برای ما دنیای بهتری درست کرده است. وگرنه زندگی روی زمین پاک بی‌معنی است. اگر اینقدر منقلب کننده نبود گریه می کردم. ولی قلب و معده‌ام به طرز وحشتناکی مالش می رود. بیانشون گفت نگاه کن ببینم. خیلی چیزها اینجا لازم خواهد شد. پول از کجا بیاوریم؟ راستینیاک ساعت خود را بیرون آورد. گفت بگیر زود این را گرو بگذار. من نمیخواهم وسط راه معطل بشوم، چون حتی از تلف کردن یک دقیقه هم میترسم. حالا هم منتظر کریستوف هستم و یک شاهی پول ندارم. باید پول درشکه را هم وقت برگشتن بدهم. راستینیاک به سوی پلکان شتافت و عازم کوچه هولدر گردید تا به خانه کنتس دورستو برود. در طول راه مخیلش که به شدت زیر تأثیر منظره هولناکی بود که به چشم دیده بود، آتش خشم و نفرت او را لبریز کرد. وقتی که به سرسرای خانه کنتس رسید، مادام دورستو را خواست. به او گفته شد که کنتس را نمیتوان دید. اوژن به پیشخدمت گفت: ولی من از طرف پدرش که در حالت نزع است میآیم. پیشخدمت گفت: آقا، ما دستور بسیار جدی از آقای کنت داریم که. اوژن گفت: اگر آقای دورستو در منزل است به او بگویید که پدرزنش در چه حالی است و خبرش بدهید که من همین الان باید با او حرف بزنم. اوژن مدت زیادی منتظر ماند و با خود اندیشید: شاید همین لحظه دارد میمیرد. پیشخدمت او را به سالن اول برد. آقای دورستو دانشجو را در مقابل بخاری که آتش نداشت ایستاده پذیرفت و حتی به او تعارف نشستن نکرد. راستینیاک به او گفت: آقای کنت، پدرزن شما در این لحظه در ویرانه کثیفی دارد میمیرد و حتی یک شاهی ندارد که ایزوم بخرد. او بدون اغراق در حال مرگ است و میخواهد دخترش را ببیند. کنت دورستو به سردی جواب داد: آقا، شما توانستید بفهمید که من کمترین محبتی نسبت به آقای گوریو ندارم. مناسباتش با مادام دورستو سر به رسوایی میزد. در زندگی من تو تخم بدبختی را او کاشت. من او را دشمن آسایش خود میدانم. زندگی و مرگ او برایم یکسان است. بله، این احساسات من است درباره او. ممکن است مردم سرزنشم کنند. من به عقیده مردم اعتنایی ندارم. الان من کارهایی در پیش دارم. مهمتر از این که بخواهم ببینم یک عده احمق از همه جا بی خبر چه فکری درباره من می کنند. اما مادام دورستو حالش طوری است که نمی تواند بیرون برود. از آن گذشته من نمی خواهم خانه اش را ترک کند. به پدرش بگویید همین که وظیفه اش را نسبت به من و نسبت به فرزندم انجام داد به دیدنش خواهد رفت. اگر او پدرش را دوست داشته باشد به فاصله چند لحظه می تواند آزاد باشد. اوژن گفت: آقای کنت، حد من نیست که درباره رفتار شما قضاوت کنم. شما صاحب اختیار زن خود هستید. ولی آیا می توانم به صداقت و درستی شما تکیه کنم؟ در این صورت فقط قول بدهید به او بگویید که از عمر پدرش حتی یک روز باقی نمانده است و از اینکه تاکنون او را بر بالین خود ندیده نفرینش کرده است. احساس خشم و نفرتی که در لحن گفتار اوژن پیدا بود در آقای دورستو کارگر شد. جواب داد: خودتان به او بگویید. راستینیاک به دنبال کنت به سالونی که معمولاً کنتس در آن می‌نشست وارد شد. مادام دورستو غرق در اشک در نیمکتی افتاده بود و گویی مرگ را آرزو می‌کرد. دل اوژن بر او سوخت. کنتس پیش از آنکه به راستینیاک نظر افکند با نگاه وحشت زده‌ای شوهر خود را نگریست و این نشانه تحلیل کامل قوای او بود که زیر فشار روحی و جسمی خرد شده بود. کنت سری تکان داد و زنش آن را دعوتی برای حرف زدن شمرد. کنتس گفت: آقا، من همه چیز را شنیدم. به پدرم بگویید که اگر می دانست در چه وضعی گرفتارم مرا می بخشید. من، آقا، حساب این شکنجه را نمی کردم. این از حد طاقت من بیرون است. کنتس رو به شوهر نمود و گفت: ولی من تا آخر مقاومت خواهم کرد، چون مادر هستم. پس از آن نومیدانه به طرف دانشجو فریاد زد: به پدرم بگویید که صورت ظاهر هرچه باشد باز من در مورد او هیچ مستحق سرزنش نیستم. اوژن حدس زد که این زن در چه وضع بحرانی به سر میبرد و در حالی که به هر دو همسر تعظیم میکرد متحیر و مبهوت خارج شد. لحن گفتار آقای دورستو بیهوده بودن اقامتش را بر او ثابت کرده بود و او فهمید که دیگر آناستازی آزاد نیست. از آنجا اوژن به خانه مادام دونوسینگن شتاف و او را دید که هنوز در رخت خواب است. دلفین گفت: دوست عزیزم، من ناخوش هستم. موقع برگشتن از رخت سرما خوردم. میترسم زاتوریه باشد. منتظر هستم طبیب بیاید. اوژن سخن او را قطع کرد و گفت: اگر هم جانتان به لب رسیده باشد، کشان کشان خودتان را به بالین پدرتان برسانید. شما را می خواهد. اگر کمترین فریادش را می شنیدید، دیگر ناخوشی خودتان را احساس نمی کردید. دلفین گفت: اوژن، شاید پدرم آنقدر هم که می گویید ناخوش نباشد. ولی چون اگر کمترین تقصیری در نظر شما داشته باشم، یک سر موجب پریشانی من خواهد شد، هر طور که شما بخواهید رفتار می کنم. این را هم می دانم که اگر بر اثر این کار ناخوشی من وخامت پیدا کند، پدرم از غصه خواهد مرد. به هر حال همین که طبیب آمد خواهم رفت. در این میان متوجه شد که زنجیر ساعت اوژن نیست و گفت: چرا ساعتتان همراه نیست؟ اوژن سرخ شد. دلفین گفت: اوژن، اگر آن را فروخته یا گم کرده باشید، خیلی بد خواهد شد. دانشجو روی بستر دلفین خم شد و در گوش او گفت: دلتان می‌خواهد بدانید؟ بسیار خوب، بفرمایید. پدرتان حتی پول کفنی را که امشب در آن پیچیده شود ندارد. ساعت شما را به گرو دادم چون دیگر پولی برایم نمانده بود. ناگهان دلفین از رخت خواب بیرون جست و به طرف میز خود رفت و کیف خود را برداشت و به دست راستینیاک داد. پس از آن زنگ زد و گفت: می روم، بگذارید لباس بپوشم. مگر دیو باشم که نروم؟ شما باید بروید. من زودتر از شما خواهم رسید. سپس به صدای بلند به کلفت اتاق خود گفت: ترز، به آقای دونوسینگن بگویید هم الان بیاید، با او حرف دارم. اوژن از اینکه حضور یکی از دخترانش را می تواند به پیرمرد محتضر مژده بدهد، تقریبا با خوشحالی به کوچه نوسنت جنویو برگشت و دست در کیف برد تا بلافاصله پول درشکه را بدهد. در کیف این زن با آن همه ثروت و رعنایی فقط 70 فرانک پول بود. وقتی که اوژن به بالای پلکان رسید، دید که بیانشون بابا گوریو را نگه داشته است و جراح بیمارستان زیر نظر پزشک او را عمل می کند. آنها پشت او را داغ می کردند و این آخرین راه علاج بود که علم پزشکی در اختیار داشت و راه بیفایده‌ای هم بود. پزشک پرسید: هیچ حس می کنید؟ بابا گوریو که از میان آن گروه اوژن را دیده بود جواب داد: خواهند آمد، نه؟ جراح گفت: ممکن است جان به در ببرد، حرف می زند. اوژن جواب داد: بله، دلفین از عقب من می آید. بیانشون گفت: نه بابا، از دخترهایش حرف می زند. مثل کسی که شکنجه می بیند و برای آب فریاد می کشد، او هم برای دخترهایش داد می زند. پزشک به جراح گفت: بس است، دیگر کاری از من ساخته نیست، نمی توان نجاتش داد. بیانشون و جراح پیرمرد محتضر را روی بستر چرکینش به رو خواباندند. پزشک گفت: با وجود این باید زیر جامعش را عوض کرد. گرچه هیچ امیدی نیست، هرچه باشد انسان است و باید احترام او را نگه داشت. سپس رو به دانشجو نمود و گفت: بیان شون، من باز هم خواهد آمد. اگر باز هم ناله کرد، روی معدهش تریاک بمالید. جراح و پزشک بیرون رفتند. وقتی که دو دانشجو تنها ماندند، بیان شون به راستینیاک گفت: خب اوژن، باید جرأت داشت پسر جان. باید یک پیراهن سفید بپوشانیمش و رخت خوابش را عوض کنیم. برو به سیلوی بگو چند تا ملافه بیاورد و بیاید با ما کمک کند. اوژن پایین رفت و مادام ووکر را دید که با سیلوی مشغول چیدن بشقاب‌ها روی میز است. همین که نخستین کلمات بر زبان راستینیاک گذشت، بیوه‌زن با قیافه ترش و شیرین یک دکاندار پرسوی زن که نمیخواهد پولش به هدر برود و نه مشتری را از خود برنجاند، به طرف او آمد و جواب داد: آقای اوژن عزیزم، شما هم مثل من میدانید که بابا گوریو دیگر پول ندارد. ملافه دادن به کسی که در حال مرگ است مثل آن است که از آن دیگر چشم بپوشیم، به خصوص که یکی را حتما باید برای کفن او مصرف کرد. شما فعلا 144 فرانک به من بدهکارید. 40 فرانک هم بابت ملافه. آن وقت بعضی خورد و ریزهای دیگر، مثلا شمعی را که سیلوی به شما خواهد داد، به آن اضافه کنید. روی هم اقلن سر به 200 فرانک می زند. یک بیوه زن بیچاره مثل من نمی تواند یک همچو مبلغی را فدا کند. آخر آقای اوژن انصاف بدهید. در این 5 روزی که بد اقبالی در خانه هم جا گرفته است به اندازه کافی ضرر دادم. من حاضر بودم 30 فرانک بدهم و این پیرمرد همونطور که می گفتید این روزها از اینجا می رفت. چون باعث ناراحتی مشتری های من است. برای من خیلی آسان بود که او را به بیمارستان روانه کنم. بله، بنگاه من مقدم بر همه است چون که همین زندگی من است. اوژن به سرعت به اتاق بابا گوریو رفت و گفت بیانشون پول ساعت کجاست؟ بیانشون گفت آنجا روی میز است. 360 و چند فرانک از آن باقی مانده است. از پولی که به من دادند هر چرا که بدهکار بودیم پرداختم. قبض بانک کارگشایی هم زیر پول هاست. راستینیاک به شتاب از پله ها پایین آمد و با نفرت گفت بگیرید خانم، حساب ما را تسویه کنید. آقای گوریو مدت زیادی نزد شما نخواهد ماند. من هم. بیوزن 200 فرانک را شمرد و با قیافه نیم خوشحال و نیم غمگین گفت بله، پیرمرد بیچاره پاهایش جلوتر بیرون خواهد رفت. راستینیاک گفت خب دیگر خاتمه بدهیم. مادام ووکر گفت سیلوی ملافه ها را بدهید و بروید آن بالا به این آقایان کمک بکنید. مادام ووکر در گوش اوژن گفت سیلوی را فراموش نکنید. الان 2 شب است که بیداری میکشد. همین که اوژن پشت کرد پیرزن به طرف آشپز خود شتافت و سر در گوش او نهاد و گفت ملافه های وصل زده نمره 7 را بردار. بله دیگر برای مرده که خوب هست. اوژن که چند پله بالا رفته بود این سخنان پیرزن صاحب پانسیون را نشنید. بیانشون به او گفت حالا پیراهنش را می پوشنیم. تو راست نگهش دار. بیانشون پیراهن او را در آورد و پیرمرد حرکتی کرد و گویی می خواست روی سینه خود چیزی را نگه دارد و یک بار مانند حیوانات وقتی که می خواهند درد شدیدی را بیان کنند فریادهای گله‌آمیزی سر داد. بیانشون گفت آها، تا حال که می‌خواستیم پشتش را داغ کنیم رشته‌ای را که از مو بافته شده و یک حقه کوچک به آن آویزان بود از گردنش درآوردیم. حالا همان را می‌جوید. بیچاره باید آن را باز به گردنش انداخت. آنجا روی بخاری است. اوژن رفت و رشته‌ای را که از تارهای موی خرمایی رنگ مایل به خاکستری بافته شده بود و بیشک متعلق به زن گوریو بود برداشت. در یک طرف حقه طلا خوانده میشد آناستازی و در طرف دیگر دلفین. و این نقش قلب او بود که همیشه بر سینه او جا داشت. تارهای موی داخل آن به قدری نازک و لطیف بود که میبایست در همان اوان کودکی دخترها برداشته شده باشد. وقتی که حقه کوچک طلا بر سینه پیرمرد جا گرفت یک آه طولانی کشید. و این نشانه خوشنودی عمیق او بود که انسان از دیدنش به وحشت می افتاد. این یکی از آخرین تظاهرات حساسیت او بود که گویی دیگر به مرکزی که همه عواطف ما از آنجا سرچشمه می گیرد پناهنده می شد. بر چهره متشنج او شادی دردآلودی نقش بسته بود. فروغ این احساس نیرومند که پس از زایل شدن قوه تفکر هنوز باقی مانده بود دو دانشجو را سخت متأثر کرد، چنان که اشک‌های سوزان روی پیرمرد محتضر فرو ریختند و این یک بر اثر آن فریادی از فرط لذت برکشید و گفت نازی فیفین. بیانشون گفت هنوز زنده است. سیلوی پرسید به چه دردش می‌خورد؟ راستینیاک جواب داد برای اینکه باز رنج بکشد.